الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هذه سوم از بحث در این روایات ثلاثه در اینه که اگر ما بر اساس اون که در مراحل قبلی گفته شد این روایت را دال بر استصحاب ندانستیم، دلالت روایت بر استصحاب را قبول نکردیم در مرحله اول و جمع بین استصحاب و قاعده اخلا را هم قبول نکردیم، در حال اون اقوال در مراحل قبلی مولد قبول قرار نگیره، مفاد خود این روایات چیه؟ برحال از این روایات چه قاعده استفاده میشه؟ استصحاب تنها نیست، استصحاب به اضافه قاعده اخرى نیست، پس اونجه که از این روایات استفاده میشه چه قاعده؟ خب اینجا در این مرحله سه وجه، سه احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که گفته بشه به این که مدلول این روایات بیان حکم واقعی در اشیا به عناوین حل اولیه هست، چه در قسمت طهارت چه در قسمت حلیت. حکم این در حقیقت طهارت واقعیه اشیا را بیان میکنه، کل شیء حلال حلیت واقعیه اشیا را بیان میکنه. منتها سوال میشه که اگر حلیت واقعیه و طهارت واقعیه باشه، پس این علمی که بعد اومده این چه نقشی داره؟ در احتمال اول اینجور هم میشه که علمی که در اینجا اومده این در حقیقت به عنوان طریق به واقع نجاست هست. بر این اساس مفاد عبارت اینه که هر شیئی طهارت واقعیه دارد تا وقتی که نجس بشود، تا حتی تعلم انه قذر، علم که طریق به تحقق متیقن هست معلوم هست، یعنی حتی یتغرز تا وقتی که قذارت پیدا کنه و الا به طبع اولی طهارت. این احتمال اول که علم به عنوان طریق به واقع نجاست هست، که اون چی که در اینجا در حقیقت کسی که قائل به اینه گفته محبه خانساری و بعضی دیگه هم به تقیه او این حرف را گفتن. احتمال دوم در اینجا اینه که طهارت واقعیه باشد، ولی اون علمی که در عبارت در ناحیه قاید عقص شده علم موضوعی باشه و خود علم مدخلیت داره در رفع طهارت. علم هر شیئی طهارت واقعیه دارد و این طهارت واقعیش مقیا هست به عدم علم به نجاست، به طوری که اگه علم به نجاست پیدا بکنه مقیا هست نه به نجاست واقعیه نه به تقذر واقعی، مقیا هست به علم به نجاست. این احتمالی است که با کلام صاحب حدائق مناسب هست، قائل به این احتمال صاحب حدائق هست. منتها علم به نجاست یعنی علم به حکم یا علم به موضوع در این قسمت همچون قبلا که ما توضیح دادیم احتمالات را، احتمال دوم را از باب این که حدث صاحب حدائق علم به موضوع گرفتیم، ولی در کلمات این احتمال دوم که طهارت واقعی باشه علم به موضوع هم خود علم در موضوع عقص شده باشه، علم به نجاست به حق را در موضوع اطابق را نسبت دادن، ولی علایالت علم در موضوع عقص شده تا مدلول روایت سرد روایت طهارت واقعیه هست، ولی این طهارت واقعیه مقیا هست به عدم علم، به طوری که رافع طهارت علم نه نجاست واقعیه. منتها علم به حق یا علم به موضوع ظاهر از کلمات صاحب حدائق همون علم به موضوع هست نه علم به حق، ولی اونی که تو کلمات نسبت داده شده میشه علم، گفتن علم به حق صاحب حدائق در نجاست عقص کرده و در رفع طهارت علم به حکم هم داره. این احتمال دوم. احتمال سوم در این مرحله اینه که نه، که مشهورم این قول سوم را، این احتمال سوم را اختیار کردن، گفتن اصلا مفاد این روایت حکم ظاهری هست، طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه، این حتی تعلم علم در موضوع عقص شده، منتها وقتی که موضوع حکم مقید به عدم علم باشه، یعنی شک در موضوع عقص بشه، طبعا این حکم ظاهری خواهد بود. مفاد روایت به ملاحظه سعد و زیل معن، مفادش بیان طهارت ظاهریه یا حلیت ظاهریه برای کل شیء هست، یعنی حلیتی که روی شیء با به ما انه مشکوکون صادر شده، به ما انه مشتبهون صادر شده. خب این پس در این مرحله سه تا احتمال هست، مشهور احتمال سوم را قائل شدن، محقق خانساری احتمال اول را، صاحب حدائق هم احتمال دوم را. در اینجا این که حالا در میان این اقوال میشه به قول اول عقل بکنیم یا نمیتونیم عقل بکنیم، مرحوم نائینی در توجیه کلام مشهور، بله در توجیه کلام مشهور و بله به اونی که خودشون اختیار کرده اینجور فرموده که ما به این روایت نگاه بکنیم، به صدر روایت که نگاه بکنیم، هرچند ظاهر صدر فی حد نفسی باقت نظر از غیری که در آخر عبارت اومده، ظاهر اینی که در مقام بیان حکم باقی هست، کل شیء طاهر، تا اینجا را ما در نظر بگیریم ظاهر طهارت واقعی است، مثل بقیه مواردی که حکمی برای شیء ثابت بشه، برای عنوان ثابت بشه، ظاهر این که حکم واقعی رو داره بیان میکنه، به شیء به عنوان اولی داره این حکم را قبول میکنه که میشه حکم واقعی. در حلیت به همین صورته، منتها چون در ذیل روایت کلمه حتی تعلم اومده، این قرینه متصله باعث میشه که این صدر دیگه ظهور در حکم واقعی نداشته باشه، به ملاحظه این ذیل باید حکم مستفاد از مجموع عبارت را حکم ظاهری بگیریم. چرا؟ چون این در این ذیل علم به قضارت یا علم به حرمت اومده و عنوان قاید عقص شده، حکمی که مقیا باشد به علم به قضارت حکم واقعی نیست، چون حکم واقعی مقیا هست به امر واقعی، نه این که مقیا باشد به علم و جهل. اینجا چون قاید به علم عقص شده و بله معرفت حرمت در اون روایت اثاث الالیه عقص شده، این قرینه است بر این که با ذکر فساد اونم حکم ظاهری هست، چون این غایت فقط مناسبت داره با حکم ظاهری، با حکم واقعی مناسبت نداره. بله ممکنه صدر را هم بکنیم بر حکم واقعی و غایت علم هم قرار بگیره، ولی با تعویل در این غایت بگیم که این اونی که در ناحیه غایت اومده ولو علم هست، ولی علم حقیقتا غایت نیست، اونی که غایته معلوم غایته. خب این با ارتکاب این تعویل و ارتکاب خلاف ظاهر مشکل ثبوتی رفع میشه، ولی خب این ارتکاب خلاف ظاهری است که لا یثار الیه، دیگه وجهی نداره که ما مرتکب خلاف ظاهر بشیم. در اینجا پس ما بخواهیم در مجموع این تعبیراتی که وارد شده در روایت به ظهور این تعبیرات عقص بکنیم، در مجموع باید حکم در حکم مستفاده از این سه روایت رو حکم ظاهری بگیریم. ولو سر فی حد نفسی ظهور داره در حکم باقی، ولی چون ذیل ظهور داره، چون در ذیل علم عقد شده و عقد علم هم ظاهره در اینه که به نحو خود علم مشغلیت داره، یعنی موضوع هست، چون این ظهور در عقد به نحو موضوعی داره و این ظهور مقدمه بر اون ظهور اول هست، در مجموع این ظهور در ذیل قرینه میشه که ما رفعیت بکنیم از ظهور سابق، در مجموع عبارت را هم بکنیم بر حکم بله بر حکم ظاهری نه با حکم باقی، چون این قید بدون بله این قیدی که در اینجا گفته شده با حکم باقی مناسبت نداره، طبعا اختصاص داره به حکم ظاهری. حالا این قسمت در کلام مرحوم ناینی به این صورت توضیح داده شده که قید در اینجا مناسبت نداره مگر با حکم باقی، چون در حکم مگر با حکم ظاهری، چون حکم ظاهری مقیای حکم ظاهری مقیای به امر واقعی هست، نه اینکه مقیا باشد به امر به علم. بله در کلام مرحوم آقای خویی یک توضیح اکثری نسبت به این قسمت هست و اون اینه که ایشون فرموده که علی ای حاله ما در اینجا در این روایت مثلا کل شیء نظیف این کلمه حتی تعلم رو که داریم، خب ظاهر حتی تعلم اینه که خود علم عقد شده است در موضوع، این خود علم به ما انه علم دخیل هست در این قسمت، در اینجا این حتی تعلم ولو دو احتمال در حتی تعلم وجود داره، یه احتمال اینه که زید موضوع باشد، یعنی حاصل عبارت این باشه کل شیء مشکوک و نجاسه، کل شیئی که لم یعلم نجاسته طاهرون، اگه زید موضوع باشه اینجوری میشه، موضوع قبل از این زید شیء بود، این زید که به او اضافه بشه میشه کل شیئی که لم یعلم نجاسته طاهرون. یک احتمال اینه که قید قید موضوع باشه، احتمال دیگه اینه که قید قید حکم باشه، یعنی شیء موضوع هست ولی به حکم این شیء هم طهارته، ولی این حکم ثابت بر این شیء مقیا هست و مقید هست به عدم علم به نجاست، مادامی که علم به نجاست. این دوتا احتمال در این روایت هست، ولی هر کدوم از این دوتا احتمال باشه نتیجه با حکم ظاهری مناسب در میاد نه با حکم باقی، بنابراین که زید در ناحیه موضوع باشه معلومه که شیء مشکوک و نجاسه وقتی نجس شد معناش اینه که به عنوان انه مشتبهان نجس شد، این حکم طبعا حکم ظاهری میشه، چون حکم شیء لا به عنوان اصلیش بلکه به وصف اشتباه، به وصف شک، حکم ثابت لشی به وصف شک، به وصف اشتباه میشه حکم ظاهری. ولی اگه زید پس در این قسمت که حاصل عبارت حکم باقی میشه، بله حاصل عبارت حکم باقی میشه، ولی اگر قید را به موضوع برنگردونیم، قید را در ناحیه حکم، قید به حکم برگرده، موضوع شیء هست به اطلاقهی، حکم بله حکم طهارت هست، ولی این طهارتی که برای این شیء ثابت شده اگر این طهارت مقیا باشد به علم به خلاف، یعنی مادامی که علم به نجاست پیدا نشده این حکم ثابته، اگه این باشه این معناش اینه که این شیء چون در حقیقت اونجی که در ناحیه حکم عقد میشه برمیگرده به غیر موضوع، به حسب مقام ثبوت قیود حکم به قیود موضوع برمیگرده، لبن به غیر موضوع برمیگرده، اگه گفتن که شیء طهارت دارد و این طهارت برای این شیء مقیای به علمه، دقیقا معناش اینه که این حکم برای شیء به ذاتی نشد، این حکم برای شیء در این ظرف خاص در این حالت خاص شده که اون حالت هم حالت عدم علم به نجاسته. پس علا ای حاله ولو در بد و عام دو تا احتمال هست در غیب، یک احتمال رجوع غیب به موضوع، یک احتمال رجوع غیب به حب، ولی چون قسمت دوم هم که رجوع غیب به حب باشه به حسب مقام ثبوت برمیگرده به رجوع غیب به موضوع، علا ای حاله این عبارت بله چون درش علم عقص شده طبعا این مفاد مجموع عبارت میشه حکم ظاهری، میشه حکم ظاهری نه حکم باطنی. خب این توجیه که برای حمل روایت بر حکم ظاهری شده، وجه حرف مشهور به کلام مشهور در این که گفتن که در این احتمالات این احتمال سوم متعین هست که ما باید مضمون روایت رو حکم ظاهری بگیریم و چشی میشه. اما حرف محقق خانساری و حرف صاحب حدائق اینها به چه بیان بلکلا یعنی رد میشه و اشکال این حرف چیه نسبت به احتمال اول که مختار محقق خانساری بود که حکم در سر حکم واقعی هست ولی علم به طهارت، علم به قذارت حتی تعلم انه قذر، این هم اومده در خطاب ولی به ما انه طریقون علم در اینجا اومده، اشکالی که به این تقریب به این بله به این استظهار وارده، به این قول وارده، عبارت از اینه که همون نکته ای که در کلام مرحوم ناینی هم به این اشاره شده که ما در خطاب میبینیم که علم بله عنوان علم به قضارت در خطاب اومده و ظاهر هر عنوانی که در خطاب اخذ میشه اینی که خودش موضوعیت داره، حملش بر مرآتیت به مشیر بودن به عنوان آخر میشه حمل بر خلاف ظاهر. خب وقتی که این دو شد ما به ظهور این بخواییم عقص بکنیم، ظاهر در اینه که خود علم موضوعیت داره، شما فرض اینه که مقدار شما اینه که علم موضوعیت نداره، علم طریقیته، این ارتکاب خلاف ظاهر از این طرف. یک محذور، محذور ارتکاب محضور مخالفت با ظاهر هست، به اون مقصود از مخالفت با ظاهر همین ظهور اولی همه عناوین مذکور در خطاب در موضوعیت در مقابل طریقیت و مشیر بودن، این یه اشکال. اشکال دیگه ای که در اینجا به این احتمال اول که احتمال مختار محبه خانسایی بارش شده عبارت از اینه که خب شما اگر این را بله حکم باقی گرفتید به علم را حمله بر طریقیت کردید، علم را حمله بر طریقیت کردید، معنای عبارت چی میشه؟ معنای عبارت این میشه که هر شیئی طاهر هست تا وقتی که قذارت پیدا نکرد، هر شیئی طاهر هست تا وقتی که قذر نباشد. حاصل این عبارت بعد از حمله علم بر طریقیت اینه که و حکم ثابت در شی مقیا و مقید به عدم ضدشه. لازمه حرف شما اینه که عدم احد الضده در در ثبوت ضد آخر عقص شده باشه، عدم طهارت دارد تا وقتی که قذارت پیدا نکنه. تقریب و توجیه که شما میدید حاصل عبارتی میشه، حلال هست تا وقتی که حرام نباشه، حتی تعریف انه و حرام، تعریف را هم که قرار شد که حمله بر طریقیت میکنه دیگه، حتی تعریف انه و حرام یعنی حتی یحرم، کل شیء حلال حتی یحرم، کل شیء نظیف حتی یتغذر، نظیف هست تا وقتی که تغذر پیدا کنه. خب اینجا این لازمه حرف شما اینه که بله عدم احد و ضده در وجود ضد آخر و در ثبوت ضد آخر عقص بشه و این من بله این هم محذور بله ثبوتی داره هم محذور اثباتی داره. محذور ثبوتیش عبارت از اینه که معنا نداره با اینکه ضده در مرتبه واحد هستن، معنا نداره که یکی از اینها در موضوع دیگری عقص بشه، چون در موضوع دیگری عقص شدن معناش اینه که مترتب بر او هست. با حال اینکه وجود احد و ضدین با عدم در ضدین عدم یک ضد با وجود ضد دیگر اینا در مرتبه واحد هستن، من اینجوری که یکی از اینها تقدم رتبی بر دیگری داشته باشه، علت برای تحقق او باشه، تأثیر در تحقق دیگری داشته باشه یا تأثیر در رفع او داشته باشه. با فرض اینکه ضدین در مرتبه واحد هستند و عدم کل من از ضدین در مرتبه ضد آخر است، معنا نداره که یکی از این دو ضد در موضوع ضد آخر عقص بشه، چون عقص در موضوع معناش ترتب و تقدم و تأخره، با حالی که در واقع تقدم و تأخری در کار نیست. از نظر ثبوتی اشکالش اینه که محضور اشکال ثبوتی داره. از نظر اثباتی هم این گفتن این بر حاصل عبارت چیزی لغوی میشه که این احتیاج به چیز نداره. هر چیزی مثلا حلال است، اگر حرام نباشد حلال خود واضح دیگه، احتیاج به بیان نداره. هر چیزی حلال است علیتش بله ادامه داره تا وقتی که قذر نشه، این دیگه احتیاج به بیان نداره، توضیح نداره که متکلم حکیم در مقام بیان او بر بیاد این را به عبارت در بیاره. پس اون چرا که در کلام مرحوم بله علم به اگر علم طریقی باشد و ما هو المعقوذ خود معلوم یعنی خود تقذر باشه در موضوع طهارت واقعیه، بله غیر از این که بله از باب حمله، غیر از این که مخالف با ظاهر کل عنوان در موضوعیته، علاوه بر اون اشکال دیگه هم وارد میشه. اشکال اینه که معلوم نمیتواند غایت معلوم در اینجا که ضد برای اون حکم قبلی هست، این معلوم نمیتواند در موضوع اون حکم در سر که طهارت باشد در روایت اول و بله حلیت باشه در روایت دوم با او جمع نمیشه. این یک این اشکال نسبت به حرف محقق خانساری. نسبت به کلام صاحب حدائق، احتمالی که در با کلام صاحب حدائق مناسبت داره اینه که از کلام مرحوم صاحب حدائق دو استفاده میشه که نجاست واقعیه منوط به علم هست، در جایی که مکلف عالم نباشه اصلا نجاست واقعیه ندارد. خب بر این اساس ما این روایت رو معنا بکنیم، کل شیء لک طاهر طهارت، بر کل شیء لک طاهر دلال بر طهارت واقعیه میکند و این طهارت واقعی مقیا هست به جای به علم به قضاوت، مقیای به علم هست. خب اینجا نسبت به این بیان صاحب حدائق اون اشکال اولی که به محقق خانساری وارد میشد که این حرف شما برخلاف ظاهر کل عنوان فی الموضوعیه دون طریقیه، اون اشکال اول اینجا وارد نمیشه، چون در اینجا فرض اینه که صاحب حدائق این علم به قضاوت را حمل بر طریقیت نمی کنه، ولو حکم در سر را حکم واقعی می گیره، ولی این ذیل را حمل علم را خود علم را در موضوع عقد کرده، اون اشکال وارد نمیشه. این اشکالی این که بله اشکالی این که شما کلمه علم به قضاوت را که در خطاب ظاهر در موضوعیت بود هم کردید بر خود تقذر که متیقن باشه، این خلاف ظاهر اون اشکال وارد نمیشه. ولی اشکال دیگه‌ای که به جای اون اشکال دیگه وارد میشه و اون اینه که در اینجا در این موارد بله اگر این علمی که شما گفتید در ناحیه بقای تارت واقعی عقل شده، علم، عدم علم به قضارت. اگه علم به حکم باشد، یعنی علم به نجاست باشه، اون اشکالاتی که در عقل علم به حکم در موضوع حکم گفته شده، اون اشکالات اینجا پیاده میشه. علم به حکم در موضوع حکم معنا نداره عقل بشه، چون این مستلزم دوره بنابر تقریبی که خودما داشتم، مستلزم خلف بنابر تقریب متأخری. معنا نداره که شارع وجوب صلات ظهر را مقید، وجوب صلات تمام را مقید بکنه به علم به وجوب. معنا نداره، این مستلزم خلف و مستلزم دور و ایناست. خب در اینجا شما صاحب حدائق اونجوری که در نوع کلمات استظهار شده، این که صاحب حدائق علم به قضارت را که در موضوع عرض کرده، یعنی علم به حق، علم به نجاست، نه علم به موضوع نجاست، بر اساس این احتمال و این تقدیر، اشکالی که وارد میشه اینه که این مستلزم عقص علم به حق در موضوع خودش هست، چون همونطور که در چیز گفته شده، در همون بحث علم به حق در بحث مباحث قرد گفته شده، این که علم به حق در موضوع حق نمیتونه عقص بشه، اونجا گفته شده که فرق در این ثبوت این محضور فرق نیست بین این که علم به ضدش عقل بشه یا علم به خودش. همون اشکالات و محضوراتی که در علم به خود حکم وجود داره، عقل علم به نقیض، عقل علم به ضد هم همون محضور را داره. این بس از نظر ثبوتی اون محضور رو داره و نمیشه عبارت کل شئ لک نظیر رو حمله بر این بکنی. این یک محضور دیگه، محضور اثباتی که اگر مثلا از نظر اثباتی هم این یسیر و لغو، این که وقتی که دوتا شی با هم دیگه ضدیت داشتن و کل و در کنار هم دیگه جمع نمیشون، تعارض دارن یا متناقض نسبت به هم دیگه هستن، خب وقتی که فرض اینه که شما میخواهید حکم واقعی رو بیان بکنید، معنا نداره که بگید که این ضد هست تا وقتی این ضد واقعا هست، تا وقتی که علم به خلاف اون ضد، علم به خلافش پیدا بکنید. اگر علم به خلافش پیدا کردید دیگه، علم به خلافش پیدا کردید دیگه، این ضد نیست. این جمله مفید برای مخاطب نیست، چون مقتضای تضاد و تعارض بین دو شی اینه که این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، اگه یکی از اینا باشه دیگری دیگه وجود نداره. خب اگر مکلف علم به قضارت پیدا کرد با فرض اینکه قضارت با طهارت سازگاری نداره، طبعا میداند که دیگه تا با آمدن قضارت طهارت منتفی هست، دیگه این احتیاج به بیان نداره که در اینجا متکلم حکیم در مقام ابراز او بر بیاد. اگر علمی که در موضوع عدم العلمی که در موضوع طهارت واقعی عقص شده، عدم علم به حکم باشه، به قضارت به معنای حکم، نجاست به معنای حکم باشه، هم از جهت ثبوتی محضور خلف یا محضور دو درش هست، هم از جهت اثباتی کلام مستلزمی میشه که کلام لغو و بیفایده باشه، غیر مفید لشیء باشه. ولی اگر اون علم به موضوع، علم به قضارت که در طهارت واقعی عقص شده، علم به موضوع باشه که همونطور که قبلا هم گفته شد، اونی که تو کلام با کلام صاحب حدائق مناسبت داره علم به موضوع، نه علم به حکم. علم به موضوع یعنی صاحب حدائق میگه اشیای نجاست مال اعیان نجسه واقعی نیست، نجاست که حکم وضعی باشه این مال جاییست که شخص علم به این بول بودن، علم به دم بودن داشته باشه. کسی که علم به دم نداشته باشه، شارع اعتبار نجاست در حق او نکرده. حالا چرا، چطور صاحب حدائق به این قول ملتزم شده چه در ذهنش بوده، نکاتی هست که در کلام ممکن است کلام مرحوم صاحب داره به اینها بله استفاده بکنیم، چون در بعضی از مقدماتی که مرحوم صاحب داره در جلد اول داره کلماتی از مرحوم شهید ثانی نقل میکنه که مثلا اگر ما بگیم که در این موارد نجاست بله خود اعیان نجسه ذات اینها موجب نجاست میشه و ملاقات با ذات اینها موجب نجاست بشه، لازمش بطلان اکثر اعماله، چون نسبت به اعمال مکلفین در نوع موارد همراه هست با نجاست، با لباسش نجسه، به یکی از انهای تنجس لباسش نجس شده، اکثر عبادات مکلفین باید حکم بطلانش بکنیم. راهی نداره مگر اینکه ما بگیم که در این موارد در حقیقت نجاستی وجود نداره، لباس او طهارت داشته، طهارت لا صلات الا به طهور را حمل بر طهارت واقعیه میکنن و برای اینکه تا صلات صحیح محقق بشه باید طهارت واقعیه داشته باشه. طهارت واقعیه درست نمیشه در جایی که شخص در لباس نجس و لباس ملاقی با بول واقعا ملاقی با عهد و نجاسات واقعا نماز میخونه، این طهارت واقعیه ممکن نیست، مگر اینکه ما در نایه حکم وضعی علم به موضوع رو اخذ بکنیم. حالا این حرفی که منشأ شده برای قول صحابه داره به عقف علم به موضوع در نجاست این بوده. خب این اگر ما در همین احتمال دوم که مضمون روایت طهارت واقعیه ولی طهارت واقعیه مقیا هست به علم به موضوع نجاست نه علم به خود نجاست، اگه مقیای به علم به موضوع نجاست باشه این دیگه اون محاذیر قول قبلی را نداره، اشکالات قبلی برش وارد نمیشه، محذور ثبوتی نداره. شاره بگه که چون در اینجا اونی را که موقوف هست با اونی که موقوف علیه هست دوتا چیز شده، خود علم به بول، علم به عنوان بول، علم به عنوان خون، این در حکم به نجاست عقد شده، حاصل عبارتی میشه این در خود نجاست عقد شده، نجاست اعتبار نجاست در جایی که شخص عالم باشه. خب این محذور دور، محذور قول اینها را نداره، محذور لغویت هم در اینجا وجود نداره، کسی بگه که در این موارد یعنی این بیان لغو نشاره بگه که طهارت واقعیه اشیا طهارت واقعیه داره، مگر اینکه شخص علم این طهارت واقعیه برای کل شیء ثابته تا وقتی که علم به موضوع نجاست پیدا کنه، علم به ملاقات پیدا کنه، علم به دمیت پیدا کنه یا علم به بولیت و یا ملاقات با بول پیدا کنه. اون محذورهای قبلی در حرف صاحب حدائق با این معنایی که با این تقدیری که مناسب یعنی موافق با ظاهر کلام صاحب حدائق که معهود فقط علم به موضوع نجاسته نه علم به حکم نجاست، اون محذورها پیاده نمیشه. فقط اشکالی که بله اشکالی که به صاحب حدائق وارد هست مخالفت با ظاهر ادله هست در مقام اثبات، اون ادله ای که دلالت کرده است بر نجاست، دلالت کرده است بر نجاست بول دم اینا، ظاهر این ادله اینه که خود دم به واقعی نجسه، نه دمی که احرز دمیته، نه چیزی که بله نه بولی که علم به بولیته، نه اینکه اونی که علم بولیته اون نجس باشه، نه نجاست رفته از روی عناوین اصلی اشیا. این عبارت روایت که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این بله این روایت را در خصوص این روایت هم چون حتی تعلم انه قذر هست ظاهر اینه که حتی تعلم انه قذر یعنی حتی تعلم وزارت او، این ظاهر اگر کسی به این روایت بخواد استظهار بکنه ولو علم را هم در موضوع بخواد عقص بکنه ولی علم به قضارت حتی تعلم انه قذر یعنی علم به قضارت انه قذر تعبیل مصدر که بده میشه قضارت، ظاهر عبارت علم به حکم شما در حقیقت هم باید نسبت به ادله اثبات نجاست برای اعیان نجسه من الدم و البول و غیرها هم در او باید مخالفت با ظاهر بکنی، هم در این روایت کل شیء لک طاهر حتی تعلم ان قضیه نسبت به اینم باید این بله نسبت به اینم باید تصرف بکنید، چون حتی تعلم انه قضیه ظاهر در اینکه علم به قضارت کرده نه علم به موضوع قضارت، سبب قضارت که ملاقات با بول یا خود عنوان بول باشه که بولی عنوان بولیت یا عنوان دمیت که در حقیقت سببیت دارد برای قضارت نه خود قضارت. روی حساب این احتمال دوم در این وسط که کلام با کلام صاحب نسبت به که مربوط به کلام صاحب حدائقه بنابر اون چه که نسبت دادن به صاحب هدایه که علم به قضارت هست او محضور بله محضورهای قبلی رو داره که علم به حق در موضوع حق وقت میشه به محضور لغویت رو هم داره، ولی بنابر اون تقدیر صحیح که مناسب با عبارت صاحب هدایه هست که علم به موضوع رو عقد کرده از جهت ثبوتی محضور نداره، فقط محضور در مقام اثباته. در علم به حکم چیز دیگه نه علم به قضارت علم به قضارت اون هم محضور ثبوتی داره دیگه. تعلق چیه
علم به حکم موضوع
نه هر شیئی طهارت داره تا وقتی که علم به سبب قضارت پیدا بکنی، یعنی عنوان بول مثلا تا وقتی که علم به بولیت علم به ملاقات با بول سبب قضارت ملاقات با بوله، تا وقتی که علم به او پیدا نکردی این طهارت واقعیه دارد، نه تا وقتی که علم به قضارت پیدا کنید. اونجا که علم به قضارت باشه حکم در موضوع خودش لازم میاد، برمیگردی به این که نجاست متوقف بر علم به نجاسته، نجاست متوقف بر علم به نجاست محضور ثبوتی داره دیگه، محضور دور و محضور قرف رو داره، ولی نجاست متوقف بر علم به بولیت باشه یعنی شارع ذات بول را نجس قرار نده، بولی که علم بولیت او این نجس باشه این محضور ثبوتی نداره که علم به موضوع علم به موضوع اخذ موضوعا در حکم علم به موضوع در حکم اخذ شده و این که محضور ثبوتی نداره از جهت بله از جهت تطبیق هم سابدرق نمیگه در جایی رو که تو علم به قضارت پیدا کردی، نه میگه بله علم به ملاقات تا وقتی که علم به ملاقات پیدا نکردی این طاهره، وقتی علم به ملاقات پیدا کردی اون وقت میشه نجس. این دیگه واقعا برمیگرده یعنی اون محضور دیگه بالاخره اون اون خود اونم باز خلاف ظاهر دیگه، اینکه بگیم ظاهر در این که حکم در موضوع عقد شده این که همون مرتبه ای که هر دوتا یه مرتبه هستن، اگه بگیم حتی اگر علم به انشاء در مقام فعلیت هم عقد بشه از نظر ثبوتی این رو قبول هم بکنی، ولی اشکال اثباتی خودش را داره که شما در یکی از اینا تصرف کردید، ظاهر اینه که اگه گفتید که علم به قضارت پیدا کردی نجسه نجاست منوط به علم به نجاست، این دوتا نجاست در یه حد هستن دیگه، نه اینکه یکی از اینا در حد حکم فعلی باشه یکی در حد حکم انشایی. خب این بله پس نتیجه این شد که در این مرحله سوم قول سوم احتمال سوم که احتمال مشهوره تقریب بحثمونی که در کلام مرحوم ناینی و در توضیح کلام این بیان در کلام مرحوم های خویی اومده قول مشهور در حقیقت موافق با ظاهر این روایت هست و اون دو تا قول اول و دوم یا محضور ثبوتی داره مستلزم محضور ثبوتی یا مستلزم محضور اثباتی هست. فقط یه مطلب میمونه در این روایات که آیا این بله روایت کل شیء لک طاهر کل شیء نظیف که مبصره عمار هست این آیا میشود این را حمل بر طهارت ظاهریه بکنیم یا اینکه نه این به واسطه فقرات دیگه‌ای که در این روایت هست ناظر به طهارت واقعی هست نه طهارت ظاهریه. این فقط این قسمت میمونه. آیا اون در اون فقرات دیگر چون سوالات متعددی اما داره، آیا حکم در اون فقرات دیگر ملازمه داره با اینکه این یا تارت واقعیه باشه، یا اینکه نه میشه اون حکم را اون سوالات را حمل بر حکم واقعی بکنیم ولی در این حال در این فقره مورد استشهاد مدلول خطاب حکم ظاهری باشه؟ این دو تا با هم دیگه تناسب نداره. این قسمت از بحث دارد. بعدش هم وارد ابوال دست.